أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. این متن عربیه، ترجمهش حتما به دردتون میخوره. آدرس ها رو بنویسید، چون تو نهج البلاغه شما شاید یه جای دیگه باشه، یه جمله ایش رو بنویسید یادتون باشه. برخی نکاتش رو تأکید میکنم، یعنی داخل ترجمه که بخونید نیست. شرح نکته مهمیه، اینا رو بنویسید ثواب داره، ننویسید همین جای دوری نمیره، ننویسید. بریم سراغ اولین مطلبی که در باب اصحاب پیغمبر میخوایم بگیم. در باب از من چند بار این جمله رو تأکید کردم، مجدداً میگم آنچه ما ذکر میکنیم شمه است. یعنی هر بخشی رو که شروع کردیم یه جزئی گفتیم، اینکه همه مطلب رو گفته باشیم نه، اینطور نیست. مطالب در نهج البلاغه خیلی بیشتره و با انشالله مبارزت خود آقایون انشالله میرسیم به اونجایی که همه مطلب در بیاد. خب اولین مطلب ویژگی اصحاب پیغمبره، خطبه 97 نهج البلاغه به کتاب ما میشه صفحه 105. فرمود ولقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و خیلی مهمه ها، اصحاب پیغمبر چه کسانی اند؟ همین جریان صحابه‌ای که اینقدر دعوا سرش، حضرت تقریبا بیان میکنه. اهل سنت چند نظر دارن در باب صحابه، این که چند مدت پیغمبر رو دیده باشه. اون افراطی ها میگن هر کسی یک لحظه پیغمبر رو دیده باشه جز صحابه. حالا سیوطی نقد میکنه به این نظر، میگه اینطوری هم نیست، ولی آخرش میگن هر کسی یه مدت دو سه ماهه پیش پیغمبر بوده باشه این صحابیه. حالا ببینیم نظر امیرالمومنین در مورد صحابه پیغمبر چیست. فرمود ولقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله فما ارا احدا یشبههم منکم، من یک نفر از شما صحابه خودم را شبیه به اونها نمیبینم. مگه اونها چه ویژگی داشتن؟ مهمترین رکن اصحاب پیغمبر معنویت اونهاست، مهمترین. لقد کانوا یصبحون شؤسا قبرا، صبح که بیدار می شدن موها پریشان، صورتها قبارالود، سر که به خاک می گذاشتن، مهر هنوز نبود دیگه، سر که به خاک می گذاشتن تمام سر و صورت خاکار. ولقد باتوا سجدا و قیاما، اینها بیتوتشون سجده و قیام بود، شبشون رو اینطور میگذروندن. یراوهون بین جباههم و خدودهم، سجده میکردن گاهی با پیشانی گاهی صورت رو روی زمین میگذاشتن، که بازم خودش یکی از آداب سجده است، صورت به زمین گذاشتن. اونجا کنایه است ولی اینجا حقیقت. سجده که میکنن اینها موهاشون، اونقدر وقت نداشتن که هی برسن فکولا رو شونه کنن، و وقتی که مشغول عبادت میشدن غرق در عبادت، اونقدری که پریشان میشدن، اونقدری که سر و صورت خاک، چون سجده روی مهر نبوده، تو اون فضا تصور کنید رو زمین سجده میکردن رو خاک، بعد بلند میشدن موی سر و صورت و محاسن خاکالود بود. حالا میشه به عنوان تشبیه و تمثیل هم گرفت، یعنی بگیم مثله، ولی خب وقتی که ظاهر جمله رو میشه بگیریم چرا اینطوری. اونجا قرینه داریم اینا خاکالود نبودن، بلکه نهایت فقر رو حضرت میگه در مورد فرزندان علی. لقد کانوا یصبحون شؤسا قبرا و قد باتوا سجدا و قیاما، یراوهون بین جباههم و خدودهم و یقفون الا مثل الجمر من ذکر معادهم، یاد مرگ که میشد اینها مثل اسفند روی آتش بالا و پایین میپریدن. کأن بین اعینهم رکب المعزا من طول سجودهم، پیشانی اونها زخم شده بود از بس سجده کرده بودن. ازا ذکر الله هم، این جمله خیلی عجیبه، ازا ذکر الله حملت اعینهم، حمله به معنای شدت گریه است. یاد خدا که در دل اونها زنده می شد اونقدر گریه می کردن حتی تبل جیوبهم، این یقه هاشون خیس می شد، تر می شد. این چه گریه ایست که اینقدر بریزه یقه آدم رو خیس کنه. و مادو کما یمید و شجر یوم ریح العاصف، می لرزیدن مثل لرزیدن درخت در طوفان شدید، خوفن من العقاب و رجاءن للثواب. این دومیش سنگینتر و سختتر اولی، از ترس عذاب خیلی ها گریه می کنن، ولی به شوق کسی گریه کنه خیلی کمه. بعد اینطور گریه کنه، یعنی بگه آقا هیچ خبری نیست، کتکت هم نمیزنن، جهنم، من به عشق خودت گریه میکنم. این عشق خیلی بود. اولین ویژگی که حضرت در باب صفات یاران پیغمبر، اصحاب پیغمبر بیان میکنه اینه. اگر امروز هم کسی بخواد جزء صحابی پیغمبر باشه، خطبه 12 رو یه وقتی اشاره کردم محضر شما، اگر نهج البلاغه حالا رو گوشی جایی دارید ببینید که من دیگه تو کامپیوتر نیارم. ما امروز می توانیم صحابی پیغمبر باشیم، صحابی امیرالمؤمنین باشیم. این نص صریح کلام حضرت در خطبه 12 است. فرمو اینو داخل پرانتز میگم و این جزء بحث من نیست. بعد از جنگ جمل نفر اومد گفت آجون، من یه رفیقی داشتم خیلی دلش میخواست در جنگ جمل باشه، نشد، جور نشد بیاد، تکلیفش چیه؟ حضرت فرمود احوا اخی که معنا، دلش با ما بود، واقعا دلش ما گفت آره نعم. قال فقد شهدنا، قطعا با این که هیچی، برو جلوتر، و لقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب الرجال و ارهام النساء سیرعفو بهم الزمان. یک عده‌ای بعدها می آیند قرن‌های، ولی چون دلشون با ماست اینها جزء اصحاب جملن. ذیل همین مطلب این روایت رو مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که یه بند خدایی دو نفر گفتم اینو قبلا، دو نفر دعواشون شد، میگه طرف میگه، حالا خلاصه میگم ولی تو بهار هست، ذیل خطبه 12 میگه که بنده خدا میگه نشسته بودیم تو مسجد، اصحاب و جدار همه تکیه داده بودیم، یه بنده خدای چرتش برد، عمامه از سرش افتاد، من دیدم یه زخم عجیبی تو سرشه. بعد که بیدار شد گفتم آقا ببخشید چه خبره، ضربه خوردی، چی شده؟ گفت که من جانباز جنگ صفینم. جنگ صفین کجا؟ مثلا 5 قرن گذشته، بیهوشی بهوشی چی میگه؟ گفت که بله من اینطوریه. گفتم قصه را بگو. گفت یه وقتی من داشتم از شام میرفتم فلسطین، تک و تنها بودم، تو راه دیدم یه نفرم داره میره، آقا کجا میری؟ منم میرم فلسطین. چه خوب شد با هم، علیکر رفیق سمت، بیا با هم بریم. رفتیم وسط دیگه حرفامون تموم شد، آب و هوا شطور فلان فلان تموم شد. گفتیم آقا نظرتو در مورد علی چیست؟ گفت من اگر در جنگ صفین بودم شمشیرم را به خون علی سیراب میکردم. منم علوی غیرتی وایسادم سر جام، گفتم اگه منم اونجا بودم پدر معاویه رو در میآوردم. میگه گفت حالا که اینطوری شد بیا همینجا به جنگیم، امروز صفین، تو علی دوست، من ما. میگه شروع کردیم به جنگیدن، زد و زد و زد و زد، یه لحظه من یه ضربه زدم و او یه ضربه زد، من بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم دیدم یه اسب سوار بالای سر من ایستاده، دست کشید روی سر من، این زخم بسته شد، خون نیامد ولی جای زخم موند. حضرت به من گفت که از این به بعد هر جا نشستی بگو من جانباز جنگ صفینم. و این هست دیگه، یعنی اگر ما امروز همین صفاتی که حضرت فرمود در خطبه 97 رو داشته باشیم، انشالله جزء اصحاب پیامبر هستیم. بریم سراغ حکمت 96. آدرسشو بعد بهتون میگم، بعد کلاس، الان بخوام بگردم پیداش کنم وقتمون میگذره، یادتون باشه بعد از کلاس آدرس بهار رو میگم محضرتون. بریم خطبه حکمت 96 نهج، این قصه را در بهار نقل میکنه. 96، حکمت 96، فرمود ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به. نزدیکترین افراد به انبیاء کسانی هستند که از جهت علمی، عرفان و معرفت دارند به آنچه انبیاء آوردند. ثم تلا ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. همون جریانی که در مورد حضرت ابراهیم نقل میکنه، نزدیکترین افراد به ابراهیم کسانی هستند که تبعیت کنند، و پیامبر ما هم همین. ثم قال ان ولی محمد من اطاع الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. ولی دوست و صحابی راستین پیغمبر کسی است که اطاع الله و این بعدت لخمته، لخمه به معنای نسبه، ولو این که نسبش دور باشه. سلمان فارسی میشه منا اهل البیت، خیلی ها هم که از جهت قرابت نسبی نزدیک بودن دور بودن. و این عدو و محمد من اصل الله و این قربت قرابته، دشمن پیامبر کسی است که اسیان خدا کند، ولو اینکه فامیلی نزدیک داشته باشه. این دوتا مطلبی که در مورد صحابی پیغمبر بازم مطلب هست، همین دوتا رو خواستم عرض کنم. از منظر امیرالمؤمنین صحابی به کثرت بودن در کنار پیغمبر نیست، از جهت و نگاه امیرالمؤمنین تبعیت و عمل انسان، اعتقادات انسان صحابی پیغمبر بودن رو تعیین میکنه. من این بحثی که الان میخوام بگم، این یکی از مهمترین بحث های کل این 6-7 جلسه است که محضر شما بودم. یعنی همش یک طرف، این یک بحث خیلی خیلی اهمیت داره، امروز هم باش درگیر هستیم. جریان حرمت وابستگی به پیامبر در نگاه امیرالمؤمنین، وابسته بودن به هر نحوی به پیامبر، این یه شأن و جایگاه خاصی داره. اونهایی که به هر تقلیم میخونیم، ببینید حضرت با چه یک رگعی، یه ریشهی پیدا میکنه، تو با پیامبر در فلان چیز یه نسبتی داری، میگه تو الان دیگه حرمت داری، من دیگه حاضر نیستم نسبت به تو مثل بقیه رفتار کنم. خطبه 156، من از اول خطبه میخونم، مهمه این خطبه 156. خاطب به اهل البصره الا جهت اقتصاص الملاهم، ملاهم به معنای پیشگویی هاست. این بعد از جریان جمله، فرمود فمن استطاع عند ذلك ان يعتقل نفسه على الله فليفعل. عزیزان، هر کسی می تواند خودش را وقف خدا بکند، بکند. فمن استطاع عند ذلك ان يعتقل نفسه على الله فليفعل. هر کسی اقاله، هر کسی می تونه خودش رو ببنده به خدا، وقف کنه خودش رو بر خدا. و ان اطعتموني فاني حاملكم ان شاء الله على سبيل الجنه، اگر علی را اطاعت کنید به لطف الهی من شما را به بهشت میرسانم. و ان كان ذا مشقه شديده، بهشت رفتن راحت نیست، سختی دار. و مذاقه مریره، مر است، تلخ است. و اما فلانه، بحثم اینجاست، حرمت وابستگی به پیغمبر. و اما فلانه، بعد از جریان جمل از حضرت میپرسن آقا نظر شما الان در مورد همسر پیغمبر چیست، در مورد عایشه چیست؟ فرمود و اما فلانه یک فادرکها رأی النساء، او دچار نظرات زنانه شده بود، اون احساسات زنانه در او غالب شده بود. و دو و زقن غلافی صدرها، دوم مشکل شخصی و کینه ای بود که با من علی دجازت من قبلا گفتم که ابن عبدالحدید میگه از استادم پرسیدم قصه چیه، چرا عایشه اینقدر با علی بد است؟ میگه این کینه به دل داره، اونقدر پیغمبر به فاطمه زهرا علاقه من بود، عایشه هم بغض فاطمه را به دل گرفت، هم بغض علی را، هم بغض مادرش خدیجه را، به خاطر احترامی بود که به فاطمه زهرا می. و زقنون، یک چینه ای بود که قلافی صدرها، قل خورد در دلش، که مرجل القین، مثل یه قضایی که تو دیگ بریزن قل بخوره. دارم از اون میگم، ابن عبدالحدید میگه اونقدر من از استادم پرسیدم چرا اینقدر بغض داره، میگه یه دلیلش اینه، پیغمبر اونقدر این فکر میکرد خودش باید بزرگ باشه، رئیس خودشه، پیامبر به فاطمه به خاطر جایگاهش احترام میگذاشت، این لجش میگرفت، این عصبانی میشد. بعدها این کینه را هم نسبت به خود حضرت زهرا هم امیرالمؤمنین اعلان کرد. و زقن انقلا فی صدرها کمر جل القین ولو دعیت لتنال من غیری ما اتت الیه لم تفعل. اگر بهش بگن آقا غیر از علی حاکم شد، بیا برو باش بجنگ، همین بلایی که سر علی آوردی سر دی، میگه نه، فقط این کار را نسبت به من علی انجام ده. حالا اینجا ولها بعد حرمت هل اولا، بعد از جریان جمل عایشه همان حرمتی را دارد که داشت که از اول. ببین این خیلی مهمه، حالا دیگه تو ذهن شریفتون میاری جریانات که عید الزهرا و ناسزا و عایشه را فاحشه بگن و فلان و فلان. حضرت میگه ولها بعد حرمت و هل اولا، ذره ای کم، چرا؟ به خاطر نسبتش به ول حساب علالله. البته من نمیگم خوب بوده، حساب علالله، فردا حسابش رو میرسم، ولی امروز حرمت داره. در تاریخ که امیرالمومنین 40 نفر را وقتی خواستن که عایشه رو برگردونن مدینه، 40 نفر مسلح دور این بودن، از بصره تا مدینه عایشه ناسزا میگفت و امیرالمومنین که علی مرا با نامحرم ها همراه کرد. وقتی رسیدن اونجا این 40 نفر صورت باز کردن، دی 40 نفر زنن، حضرت عمامه سر اینها گذاشته بود در شمایل مرد که کسی حرمت مرا پاس داشت. این برای ما درس امیرالمؤمنین زخم خورده عایشه است. ولی ولها بعدو خورد. چرا؟ به خاطر اون نسبتی که به پیام، این حرمت منصوبان به پیغمبر. دوم این مطلب شاید از این عجیب تر باشه جان. حالا اون اختلافیه، نه طلاق دادن مشکلی نیست، این حرمت حفظ میشه، ولی شاید طلاق الان همسر پیدا حالا از این نمیشه حداقل این رو استنباط کرد. بریم سراغ خطبه 162. این خیلی عجیب تر از اونه، اینو دقت کنید، باز حرمت وابستگی به پیغمبر. 162، یه نفر وسط جنگ، حالا صفین بود ظاهرن، اومد از حضرت پرسید که آقا کیف دفعکم قومکم ان هذا المقام و انتم احق به، شما بنی هاشم چطور اجازه دادید حق رو از شما بگیرن بعد از رحلت پیغمبر؟ یا اخا بنی اسد، ای برادر بنی اسدی، انک لقلیق الوزین، تو خیلی شلوولی، قلیق الوزین کمربندت شله، یعنی مضطربی، حرفی که میزنی حساب نی، ترسل و فی غیر صدد، افسار اسب زبان را رها کرده، هر جا میخواد حرف میزنه. اینجا ولکه بعد و زمامت و سهر و حق المسئله، ولی من پاسخ تو را با این که سوال نامربوط میدم به دو دلیل. یک، ولکه بعد و زمامت و سهر، زمامه به معنای حرمته، تو حرمت دامادی داری. پیغمبر همسری داشت به نام زینب بنت جحش، از قبیله بنی اسد. حضرت میگه تو از بنی اسد، یکی از همسران پیامبر از بنی اسد، به خاطر همین جواب سوال تو رو میدم. حرمت رو نگاه کنید، ذکر میکنه. و دوم هم و حق المسئله، همه میتوانن از امام جامعه سوال بپرسن. حالا بعدش هم جالبه، وقد استعلمت فعلم، طلب فهم کردی، بدان اما الاستبداد علینا به هذا المقام، اینها استبداد کردند به ما، و نحن الاعلون نسبا والاشدون بالرسول نوتن، ما از همه نظر بالاتر بودیم، فانها کانت اثرتن، یه استبدادی کردن آقایون خلفا، شحت علیها نفوس و قوم، بخل ورزیدن، چه حرصی به خرج دادن به حکومت، و سخت انها نفوس آخرین، اونها حرص داشتن، ما هم بذل و بخشش داشتیم، گفتیم حالا که میخواید اینقدر برای شما، والحکم لله والمعود الی یوم القیامه. بعدش هم قشنگه اگر خواستید بعدا ببین، و دع انک نحبا سیه فی حجراته ولکن حدیثا ما حدیث الرواحلی. یکی بند خدای امرؤ القیس باباشو کشتن، این شعر مربوط به اونجاست. حالا این داخل پرانتز، باز جریان ادبیات در نهج البلاغه خیلی مهمه، استفاده حضرت از اشعار و ضرب المثل‌ها، یک کتاب مجزایی هم نوشته شده خانم مریم احمدی، مثل‌ها و مثل‌واره‌ها در نهج البلاغه. اونجا امرؤ القیس باباشو کشتن، این پناهنده شد به یه مثلا بزرگ شهر، بعد یه مدت این بزرگه گفت که من میرم از اون قاتل تقاص پدرت رو میگیرم، سوار شطور امرؤ القیس شد، رفت که تقاص باباش رو میگیره، اون قاتل شطور رو هم ازش گرفت و برش کردون. امرؤ القیس گفت که ودع انک نحبا سیه فی حجراته، حالا اون چه که گذشت رو ولش کنید، بابا شطوره رو اقلا نمیداد. ازن میگه خلفا چه کردن رو ول کنید، الان معاویه میخواهد دوباره حکومت رو به دست بگیره. بخش اولش این بود، با این که سوالتو نابجا بود، ولی من جواب تو رو میدم به خاطر اون حرمتی که نسبت به پیغمبر دارم. خطبه 164، فرمود که این جریان لما اجتمع الناس الیه و شکوا ما نقموه علی عثمان، اون روزهایی بود که مردم دیگه جمع شده بودن در مدینه، میخواستن کار رو یکسره کنن. امیرالمؤمنین گفت که آقا اجازه بدید من میرم باش صحبت میکنم، انشالله درست میشه. ان الناس ورائی، از همینجا نوشت، آره، ان الناس ورائی و قد استسفرونی بینک و بینه، مردم اومدن به من میگن برو با عثمان حرف بزن، و والله ما ادری ما اقول لک، به خدا من نمیدونم چی به تو بگم، ما اعرف و شیئا تجهلو، من چیزی نمیدانم که تو ندانی. اینو گفتم یه وقتی، اهل سنت میگن نگاه کن جایگاه خلفای ما علی خودش اذعان کرد ما اعرف شیئا تجهلوا، هیچ چیزی نیست که من بدانم و عثمان ندان. پس علم علی و علم خلفا در یه، در حالی که ازن میگه با تو حکومت رو میدونی چه بلایی سر مردم آوردی. ولا ادلک علی امر لا تعلم، من تو رو به چه چیز راهنمایی کنم که ندانی، همه چیز را میدانی. انک لتعلم ما نعلم ما سبقناک الی شیئا فنخبرک عنه، این چی نیست که ما چیزی بدانیم و تو ندانی. ولا خلونا به شیء فنبلغ کهو، آقا هر چه باید به تو میرسید، رسید به ما، رسید رسید، ما عمل کردیم تو عمل نکردی. اینجا مهمه، وقد رأیت کما رأینا و سمعت کما سمعنا و صحبت رسول الله کما صحبنا، پیامبر رو دیدی، حرفش رو شنیدی، با اون مصاحبت داشتی. و مبن ابی قحافه و لبن الخطاب اولا به عمل الحق من، اون دوتا اولای به عمل حق نسبت به تو نیستن. چرا؟ و انت اقرب الى رسول الله و شیجت رحم منهما، چون تو از جهت قرابت به پیامبر نزدیکتری. حرمت پیغمبر را در عمل حفظ کن. چرا؟ جد چهارم عثمان با پیامبر مشترک بوده، جد هفتم عمر و جد هشتم ابوبکر. میگه که جد هفتم ابوبکر و جد هشتم عمر، میگه که آقا تو همین نسبت اندکی که با پیامبر داری در جد چهارم، تو اولا هستی و عمل حق ها، اون دوتا نباید از تو پیشی بگیرن، در حالی که هر ستاتون مثل همین، هیچ کدام حق قرابت به پیغمبر را رعایت نکردید. پس در مورد خود انسان هم اگر کسی اندکی ارتباط، حالا یا زنش سید بود یا خودش سید بود یا بالاخره یه جوری منصوب میشد، تو باید بیش از بقیه انتظاری که از تو هست حرمت پیغمبر رو بیشتر نگه داری. بریم خطبه 191. اشتباه خطبه این اگر ابی هست اشتباه، این قطعا جزء اشتباهاتی است که صبحی صالح نوشته. ابی رسول الله به هیچ وجه بحث میشه در نهج البلاغه ها، در شروح نهج البلاغه مفصل بحث میشه، قطعا اشتباه لفظی بوده، یعنی هیچ جوره نمیشه درستی. حالا توجیه کردن ها، توجیهاتی آوردن که منظور چیست، ولی در نسخه تصحیح شده نه، اینجا بحث در مورد پدر من رسول الله به هیچ وجه، یعنی هر جوری بعد میگم پدر معنوی منظور حضرته، یعنی من نزدیکه، ولی خب جور در نمیاد، همون اخی رسول الله بهتر هر جور بخوایم حساب کنیم. خطبه 172. حالا جلوتر الان چند مورد دیگه از اینها هم داریم بخونیم، بعد عرض خواهم کرد که حضرت استشهاد میکنه به هم، میگه شما حرمت پیغمبر رو در مورد من رعایت میکردید، اذیتم نمیکردید، ناسزابم نمیگفتید، سبم نمیکردید، حالا من که افضلیتم ثابته، یعنی از جهت من نگاه کنید من افضلیتم 100%، بعد تازه من قرابت به پیغمبرم دارم، شما ندارید، همون حرفی که به معاویه هم گفتید. آره، نه اینکه من چون نزدیک، خب دیگران هم نزدیکی و قرابت نسبی که نمیشه دلیل امامت باشه. خب حالا میرسیم، الان میگیم خود حضرت چطوری قرابت رو حفظ میکرد. خطبه 172 میفرماد که اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم، از اون جملات معروف امیرالمؤمنین، خدایا من شکایت میکنم، طلب کمک میکنم از تو نسبت به قریش و هر کسی اونها رو کن. فإنه قطع او رحمی، اون نزدیکی و قرابت من به پیغمبر را حرمتش رو پاس نداشتن. و سقروا عظیم منزلتی، جایگاه از و اجمعوا علی منازعتی امرا خولی، اون امری حکومتی، این لفظ امر رو دقت کنید، قبلا توضیح دادم سر همین کلاس، مجدد میگم، لفظ امر در نهج البلاغه بار معنایی خاصی داره و نظم امرکم که در نماز جمعه ها میخوانیم به معنای ولایت، به معنای اینکه جوراباتو بشور و نمیدونم منظم باشی، و نه من اوصیکم، اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه شتابی به تقوی الله و نظم امر. آقا همه را توصیه میکنم منظم باشید، سر وقت برید کلاس. آقا امر یعنی حکومت. لفظ امر را در نهج البلاغه بگیریم اکثرا به این من اینها و اجمع و علی منازعتی امرا هو لی، این امر قطعا برای من بود. این را امیرالمومنین در شورای شش نفره مطرح کرد. حالا ببینید ثم قالوا، حضرت میگه من این حرف ها رو زدم، آی مردم شما اعضای شورا حرمت مرا پاس نداشتید، من نزیه و من حقم بود، حکومت مال من بود. ثم قالوا، هیچ کسی نگفت علی حکومت حق تو نیست، گفتن درست حق. ثم قالوا الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تتركه، بعضی از حق ها رو باید گرفت، بعضی از حق ها رو باید، درست حق توست. این رو فقط در نهج البلاغه نیست، در کتب تاریخ داریم عین همین جمله رو. اینا میگن حق توست حکومت، ولی خب دیگه حالا اینجوریه دیگه، بعضی از حقها رو باید گرفت، بعضی از حقها رو طوری نیست، باید رها کنی. این دیگه بوده دیگه، در شورای شش نفره ای که نشسته بودن خلیفه سوم تعیین کنن، حضرت میگه بابا حق منه، هیچ که بلند نمیشه بگه آقا حق تو نیست، میگه راست میگه حق توست، ولی بعضی از حقها رو باید گرفت، بعضی از حقها رو باید رها کرد، طوری نیست. این هم باز در مورد اون بخشش رو، بخش اولش منظورم فإنهم قطعوا رحمی، حرمت مرا نسبت به پیغمبر جایگاه مرا پاس نداشتند. بریم سراغ خطبه 172 جان. تو صحیفه از امیرالمومنین نبود در جلسه که حق حضرت را حالا مثل این هست، ولی اینکه این لفظ مثلا اون جریان لولا علی که فراوان از این جملات داریم، نه اونجا نمیدونم، اگر هم باشه الان تو ذهنم نیست. همین جمله میدونستن اینها دیگه. خطبه سه رو ببینید، اول خطبه سه رو، خطبه شقشقیه، همون انتظام بخشیدن، حکومت رو به دست بگیرید، آره همون خطبه فدکی است. خطبه سه جمله اول شقشقیه، اما والله لقد تقمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. حضرت چند بار در مورد خلفا انه لیعلم، در مورد ابو موسی اشعری و امراض میگه هر دوتاشون میدونستن حق با منه، ولی انکار. این خیلی مهمه اون جمله اول، لیعلم قطعا میدانست حق با منه، ولی پیچون کار رو. خطبه 172 که بودید یه قد بیاید پایین تر، بحث بعدیمون در باب پاس داشتن و حرمت رسول الله میشه شماره 4. انتظام یعنی شما حکومت را به دست بگیرید، نظم حکومت به دست شما، دنبال این باشید به حکومت برسید و حکومت رو برپا کنید. حسنین مأمور این بودن که حکومت، ائمه مأمورن حکومت به دست بگیرن، حالا نشد، نذاشتن، اینکه نذاشتن، اینکه مردم اقبال نکردن یه حرف دیگه است، ولی حضرت میگه ما هم زحمت کشیدیم به حکومت برسیم دیگه، پیامبر اومد به حکومت، حکومت رو باید اگر میتوانید به دست بگیرید و نظم امری که مختص به شماست، دیگران هم اگر گرفتن به ظلم گرفتن. خطبه 172 بعد از همین بخشی که اللهم انی استعذیک علی قریش میگه فخرجوا یجرون حرمت رسول الله، باز هم در باب طلحه و زبیر و جریان عایشه است. طلحه و زبیر این آقایون اصحاب جمل خرجو، خارج شدند، یجرون حرمت رسول الله، می کشیدند همسر پیغمبر را کما تجر الامه عند شرائها، همونطوری که یک کنیزی را برای فروش به بازار می متوجهین بلا الی البصره، می کشیدند او را به بصره. فحبسا نساءهما فی بیوتهما و ابرزا حبیث رسول الله، یکی از گناهانی که طلحه و زبیر را به این بدبختی کشید، حرمت پیغمبر رو پاس نداشتن. حبیث فعیل به معنای مفعول، محبوس پیغمبر را، همسر پیغمبر را آوردن در ملا، لهما و لغیره ما، همه دیدن سوار شطور. فی جیش ما منهم الا وقد اعطانی الطاعه و سمح لی بالبیعه. این اصحاب جمل همشون تک تک با من بیعت کرده بودن، اطاعت را به من بخشیده بودن، این حرمت همسر پیغمبر را رعایت نکردن. من نسبت به عایشه حرمت پیغمبر را حفظ کردم، دیگران نسبت به پیغمبر حرمت چکنی کردن، همسر پیغمبر رو سوار شطور کردند و این طرف و اون طرف کشیدن. خطبه 175، چون مطلب زیاده من هی تون میگم و میریم خیلی حرف داریم دیگه، شاید هم باز جلسه قبل اینو گفتم، باز این جلسه هم میگم، شاید جلسه آخر باشه، میخوام تا میتونیم بگیم از نهج البلاغه. خطبه 175 فرمود که والله امیرالمؤمنین آیا حرمت پیغمبر را حفظ میکرد خودش؟ اینجا والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه و مولجه، به خدا قسم اگر بخواهم بگویم از کجا اومدید، به کجا میرید، چی کار دارید میکنید و جمیع شأنه، تک تکتون رو لفعلتو، میتونم بگم. چرا نمیگم؟ ولکن اخاف ان تکفروا فیه برسول الله، من میترسم که شما حرمت پیغمبر را رعایت نکنید. برای اینکه حرمت پیغمبر شکسته نشه من هیچ نمیگویم، وگرنه میتوانم خیلی از مطالب رو بگم. البته این رو هم فرمود الا و انی مفزیه الی الخاصه ممن یؤمن ذالک من، اگر یک عده افرادی پیدا بشن که من ترس از قلوبشون نداشته باشم این مطالب رو به اونها میگم. خب مطلب کلی در باب قلوب اینجا، خود پیغمبر هم فرمود علی جان من اگر از قلوب این مردم نسبت به تو نمی ترسیدم می گفتم آنچنان که آب وضوی تو را، خاک پای تو را، ولی خب حضرت میگه من نمیگم مبادا شما نسبت به پیغمبر ارادتتون کم بشه، مبادا من برم بالا پیغمبر از من بیاد پایین تر، من میخواهم حرمت پیغمبر حفظ بشود. خطبه 207 عنوانش رو گذاشتیم حفظ نصر رسول الله. فی بعض ایام صفین و قد رع الحسن یتسرع الى الحرب، این پایینش سید رضی میگه که قوله املک انی هذا الغلام من اعلی الكلام و افزه، از این فصیح‌تر مگه میشه آدم حرف بزنه؟ فرمود املک انی هذا الغلام لا یهدنی، آقا شما از جانب من برید حسن را به ملکیت در بیارید، مثل بچه خودتون از او حفاظت کنید. لا یهدنی، اگر حسن کشته بشه علی در هم فرو می شکند. حالا مهم، فإننی انفس به هذین، من علی نسبت به این دوتا یعنی الحسن و الحسین حریصم، بخل دارم، علی الموت، مبادا بمیرن، لالا ینقطع بهما نسل رسول الله، من دنبال اینم نسل پیغمبر، حفظ حرمت پیغمبر، حفظ نسل پیغمبر. کوتاه ولی خیلی مطلب داره. امام حسین در نهج البلاغه 3-4 تا جمله در موردش داریم، این یکی از اون جملاته. بریم سراغ نامه 24 نهج البلاغه. به ما یعمل فی اموالی، حضرت 3 تا وصیت نامه در نهج البلاغه داره. وصیت نامه عند حضور الموت، وقتی که خواست از دنیا بره، یکی وصیت نامه مالی است که همین وصیت 24 ه. به ما یعمل فی امواله کتبها بعد منصرفه من صفی. یه وقتی شنیدم از یکی از بزرگان فرمود که امام سجاد هر وقت بیمار می‌شدن وصیت نامه می‌نوشتن، مثلا مریض می‌شد، سردرد می‌گرفت، دلش هر مریضی کوچیکا، نه اونجوری، بعد که خوب میشد حضرت میگه خب چه کسی سزاوارتر است به عمل به وصیت غیر از خودم؟ وصیتش رو باز میگه، شروع میگه تک تک موارد، خود حضرت در حکمت ها داره، خودتو و کن وصی نفسک، به جای اینکه وصیت کنی به دیگران هی وصیت بنویس، بگو خب این هفته میخوایم وصیت، انگار من مردم میخوام وصیتم، خیلی خوب میشه. یعنی سوار کن آقا اموال من رو در راه خدا ببخشی، در راه من خیرات، خود در راه خودت خیرات بده، کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. فرمود که نامه 24 هازا ما امر بهی عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین فی ماله، این وصیت علی است در اموالش، ابتغاء وجه الله لیولجه به الجنه و یؤتیه به الامنه. ان شاء الله به سبب این وصیت ما بریم بهشت و به امنیت برسیم. بله این نوشتن حضرت می نوشت، بله اول می نوشت حضرت اینطوره عبدالله علی امیر المؤمنین، اول عبد خدا رو ذکر می کرد بعد امیر المؤمنین بودن. منها برخی از این خود فانه یقوم بذلک الحسن، در مورد وقفیات من، موقوفات من و انجام این وصیت متولی حسن است. الحسن ابن علی یأکل منهم بالمعروف، اون چنانی که سزاوار است میتواند از درآمد موقوفات هم برای خودش حق متولی استفاده کنه. و ينفق منه بالمعروف، فان حدث بحسن حدث و حسین حی قام بالامر بعده، اگر برای حسن اتفاقی افتاد و حسین زنده بود، حسین جانشین حسن و استره و مستر. و این اینجا رو مد نظر من، و این لبنی فاطمه من صدقه من صدقت علی مثل لذی لبنی علی. حضرت تفاوت قائل می شود بین فرزندان فاطمه و فرزندان غیر فاطمه. میگه اگرچه در ارث مساویان، در انفاق و صدقات مساویان، ولی من یک ویژگی برای اینها قرار و اینی انما جعلت القیام بذلک، من تولیت را به امام حسن و امام حسین دارم، الا ابنی فاطمه ابتقاء وجه الله. امام حسن و امام حسین فرزندان فاطمه، من تولیت را به این دو نفر دادم ابتقاء وجه الله یک، و قربتن الى رسول الله و تشریمن لحرمت رسول الله و تشریفن لوصلت رسول. حضرت میخواهد وصی انتخاب کنه، متولی، میگه این منصوب به پیغمبره، پس این اولاست. حالا بعدش هم قشنگه، حضرت میگه از موقوفات من هیچ کسی حق ندارد اصل درخت بفروشد. اون قدری حق نداری، درخت ها که نمیشه فروخ، حتی اگر جوانه زدن هیچ کسی حق نداره جوانه ها رو هم بفروشه. اون قدری که تشکل ارزها قراصا، سرزمین باید مملو و از درخت بشه. حق این جمله که این جوادی میگه نهال فروشی، ازن میگه نهال فروشی نکنید، درخت همون میوش رو وقف کنی طبق اون وصیتی که کردن، ولی اصل درخت ها رو حق نداری. اینجا هم وصیت امیرالمؤمنین تولیت امور به امام حسن و امام حسین به خاطر قرابتی که داشتن. و آخرین مطلب نامه 36 نهج البلاغه است. آره دیگه، حضرت میگه برای همین موندگار شده تا الان، تمام نخلستان های حضرت کسی حق نداره اصل درخت رو بفروشه، حتی درخت های جدید رو. میگه شما فقط از ثمراتش میتونید استفاده کنید. نامه 36 نامه مهمی است. عقیل یه وقتی از اوضاع و احوال ترسیده بود، یه نامه نوشته به امیرالمومنین، آه خیلی شرایط سخت شده، دشمنان زیاد شدن، انقلاب داره از دست میره، ببین ضد انقلاب داره چیکار میکنه. اصلا میگه اصلا خیالت نباشه اصلا. حالا جمله آخرش اول بذار به ترتیب بخونم تا برسم اون جمله رو میگم. فرمود عقیل در یه بخشی از این نامه می نویسه که آقا من دیدم در مدینه 40 نفر داشتن دست به یکی کرده بودن برن پیش معاویه، به پیوندن به معاویه. حضرت فرمود فدع انک قریشن و ترکازهم فی الظلال، بلشون کن اینها رو، اینها از کارشون همینه، بدوند به سمت گمراهی. و تجوالهم فی الشقاق، اینها جولانشون در شقاوت است. و جماعهم فی الطیح، اینها فقط در سرگردانی میروند. فانهم قد اجمعوا علی حربی که اجماعهم علی حرب رسول الله، اینا همون دشمنی که با پیامبر داشتن امروز در مورد من هم را. فجزت قریشن انی الجوازی، خدا جزای شر به اینها بده، اینها فقط قطعو رحمی، حرمت مرا نسبت به پیغمبر، میخوام با من بجنگن. آقا حرمت پیغمبر رو حفظ میکردید، نباید با من بجنگید. و سلبو سلطان ابن امی، و سلب کردن سلطنتی که مال پسر مادر من بود. این پسر مادر هم پیامبره. دو تا وجه گفتن چرا حضرت میگه پسر مادر من. یکیش که معروف تره اینه که جناب فاطمه بنت اسد، اون وقتی پیامبر اومد آره تربیت، حضرت خیلی علاقه داشت به فاطمه، فاطمه امی بعد امی، این جمله رو پیغمبر میگه فاطمه بنت اسد بعد از مادر من ما. حالا بعدش رو هم ببینیم، ربطی به بحث نداره. فرمون و اما ما سألت عنی من رأی فی القتال، این که گفتی که من نظرم در مورد جنگ با این آقایون چیه، ف فان رأی قتال المحلین حتی القلا، من دست از جنگ بر نمی دارم تا به ملاقات خدا. لا یزید، این جمله را نمیدونم مثلا جز امیرالمؤمنین شاید کسی، قطعا کسی نمیتونه بگه. خدا کسی است که عبادت ما به دردش، این جملات توحیدی نهج البلاغه است. نماز بخونید نماز نخونید به قدرت خدا افسوده نمیشه. این که حالا بگید من نماز خوندم خدا هیبتش دید، حضرت این فقط امیرالمؤمنین میتونه خدایی حرف بزنه. لا یزید منی کثرت الناس حولی عزتن، همه دنیا دور من باشه عزت من افسوده نمیشه. ولا تفرقهم انی وحشتن، همه هم برن ذره ای در دل من وحشت به وجود میاد. ولو تحسبن ابن ابيك ولو اسلمه الناس متزرعا متخشعا. حالا تا آخره. این نامه 36 نامه مهمی است. عقیل از اوضاع زمانه دلنگران شده. امیرالمومنین خیلی آروم آخرش هم دو بیت شعرم تازه براش میخونه که اصلا نگران نباش. مطلب بعدی تربیت امیرالمومنین به دست پیامبره. این بحث هم از اون بحث های نابیست که در نهج البلاغه هست. من علی هرچه دارم از پیامبره، اصلا از خودم چیزه. هم اینجا هم در بخش بعدی که علم امیرال خسته که نیستی دوام خسته نیستی، اول بگو سوال منو. خب چی بذاریم؟ باش ادب خیلی گیر نیستیم. حالا تفاوت تربیت و تأدیب و اینها رو میگن تو کلاس‌های روانشناسی. اینا یه جلسه اولش تربیت، حالا رب و مربی و آیه سبحانی میگه 10-12 تا معنا برای رب هست. حالا اینکه خدا کدامی که از این معناست، ربوبیت خداست، حرف شما رو ما میپذیریم حرمتن لرسول الله که عمل کرده باشیم به هر. بله خب بریم سراغ ادب امیرالمؤمنین به دست پیامبر. خطبه 192 خطبه قاصعه، یه بخشیش رو خوندیم جلسه قبل اگه یادتون باشه، معجزه بود. دقیقاً قبل از همون معجزه پاراگراف قبلش رو اگر ببینید، این بحثیه که میخوام بگم خیلی قشنگه، همشون قشنگه. نهج البلاغه همش قشنگه. 235 خب فرمود وقد علمتم موضعی من رسول الله، آقایان شما همتون جایگاه مرا نسبت به پیغمبر بالقرابه، قرابت القریبه و المنزلت الخصیصه و زنی فی حجرهی و انا ولد. پیامبر من در حالی که بچه کوچکی بودم مرا در دامنش می نشوند. یزمونی الى صدره، مرا به سینه می چه. حالا تربیت فرزند هم هست، ادب فرزند هم هست به تعبیر آقا. بچه را اینطور باید تربیت کرد اگه می خواهیم بعدن علیوار بشه، مثل علی بشه. حضرت میگه که مرا در دامنش می نشوند پیغمبر، مرا به سینه می چه و یک نفونی فی فراشه، مرا در بستر خودش میخواباند. یمسونی جسده، مرا به پیکر خودش میچسباند. یشمونی عرفه، بوی خوشی که پیغمبر داشت در مشام. و کان یمزق الشی ثم یلقمونی، لقمه میجوید در دهانش نرم. معلوم مثلا امیرالمومنین زیر یک سال دیگه عملا دندون هنوز یا نداشت یا خیلی، یه لقمه را می جوید نرم که می شد، بعد لقمه لقمه داخل دهان من می گذاشت. و ما وجد لی کذبتن فی قول، البته اینقدر به من لطف می کرد، من هیچگاه به او دروغی نگفتم. ولا خلطتن فی فعل، پیامبر یک لغزش و خطا هم از من ندید. و لقد قرن الله بهی، من این یه خط رو خوندم قبلا، باز میخونم تا برسیم به خط بعد. و لقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله من لدن انکان فتیمن، خود پیامبر هم اینطور بود. از اون وقتی که از شیر گرفته شد، اعظم ملکن من ملائکته، خدا بزرگترین ملکش را فرستاد. یسلک بهی طریق المکارم و محاسن الاخلاق العالم لیله و نهاره، یک ملک مأمور بود شبانه روز اخلاق را تأدیب می کرد به پیغمبر. اینجا و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، من مثل بچه شتر کودکی که دنبال مادرش میدوه، لحظه به لحظه دنبال پیغمبر بودم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، پیامبر هر روز یک شمه جدیدی از اخلاقش را به من نشون میداد. و یعمرنی بالاقتداء به، و به من امر میکرد که حرف من را مسیر من را پیروی کن. ولقد کان یجاور فی کل سنه بحرا، هر سال پیغمبر به حرا میرفت قبل از نبوت. فاراه ولا یراه غیری، فقط من بودم که از این قصه با خبر بودم. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما، من سومین اینها بودم. ارا نور الوحی، من چه صحبت از کیه؟ نه دیگه، حالا ارا نور الوحی یعنی حالا اختلاف این که ارا نور الوحی بعد از بعثت پیامبره یا قبل، چون در مورد خود پیامبرم اختلافه. پیامبر از 40 سالگی به نبوت رسید یا پیامبر از ابتدا نبی بود بعد رسول شد؟ این دو تاستا ما معروف در کتاب‌های تاریخ ما اینه که پیامبر 40 سالگی مبعوث شد. قول شاید اصح این باشد که پیامبر از ابتدا نبی بود و لذا از هیچ کسی دین هیچ کسی پیروی نکرد، چون خودش نبی بود، چون خودش دین داشت، از ادیان قبلی تبعیت نمیگه. حالا میگه حضرت فرمود ارا نور الوحی، من نور وحی را میدیدم. اون توحید موحد بودنشه، ولی در مورد دین پیامبر قبل، آره قبل از این که پیامبر به نبوت برسه، به رسالت برسه، در 40 سالگی دینش چی بود، این خودش یکی از اون اختلافات. کلی هم مقاله نوشتن اینکه از فطرت تبعیت میکرد، از حضرت عیسی بود، از ابراهیم بود. نه میگم اختلاف خیلی حرفه، قول شاید درستش با توجه به این جملات که حضرت میگه در ابتدا من پیش پیغمبر و ارا نور الوحی، کدوم وحی؟ همون وحی که به پیغمبر میشد، یعنی پیامبر از ابتدا نبی بود بعدم به رسالت رسید. لقد و ارا نور الوحی و رساله، من نور وحی و رساله، این خیلی حرفه ها. بعد از 40 سالگی، یعنی یه دفعه حضرت این وسط گذشت، از کودکی گفت یه دفعه اومد تو بعد از رساله، درسته؟ چون میگه ارا نور الوحی و رساله و اشم مریح النبوه، این خیلی حرفا. ببین آقا نبوت بو دارد، نبوت. این یه وقتی آیت الله جوادی شب قدر بود سخنرانی میکرد، فرمود که در روایت از امام صادق داریم شب قدر بو داره، مؤمنینی که شب قدر را درک کنن. بعد مثلا میگن که بو یعنی فلان هزار، آقا نه، شب قدر بو داره، یه بویی است که تو اگر مشامت باز شد میشنوی. نبوت بوی معنوی است ها، ولی تو میتوانی بچشی، یعنی این نیست که بگی دیدن همون بوییدن است، همون شنیدنش جداست، دیدنش جداست. بوی اینجا میگه و اشم مریح النبوه، آقا نبوت بویی داره، مؤمنین میتوانن بچشن. ارا نور الوحی، وحی نور است و من علی از اون زمان نور. ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علی، من صدای ناله شیطان رو شنیدم اون لحظه، اون لحظه هایی که وحی بر پیغمبر نازل میشد. فقل یا رسول الله ما هاذه الرنه، قال هاذه الشیطان قد ایس من عبادته، انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلا خیر. از اون زمان امیرالمومنین، حالا از اون زمان که میگیم باز خیلی آخرش رو میگیم، قبل از اینها کنتو صدقتهو، اگر لفظ رو اشتباه نگم، و آدمو بین الماء و التین، من پیامبر رو تصدیق کردم، خدا داشت گل آدم رو ورز میداد که شکل بش بده و درستش کنه، بودن. خب خطبه 192 رو در تربیت یا ادب امیرالمؤمنین به دست پیامبر خوندیم. یکی دیگه هم نامه 45، نامه ایست که امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف نوشت. این نامه هم از جهاتی نامه مهمی است، ویژگی های اخلاقی خودش رو امیرالمؤمنین ذکر میکنه. خب نزدم نور واحد، نامه 45 بزنم که بعدن یادم نره. یه خط دیگه قبل و بعدش خیلی مهمه، اگر بخونم یا نخونم حال دارید. فرمود که انی به قائل و کم یقول، یه نفر رسید به من گفت که اذا کان هذا قوت ابن ابی طالب فقد قعد به الضعف ان قتال الاقران و منازعه الشجعان. آقا تو که نمیتونی، تو یه نان خشک میخوری، با این نان خشک نمیشه مقابل شجاعان میزه. الا و ان الشجره البريه اصلا با اودام، اگر نمیدانی درختی که بیابانی باشه کمتر آب بخوره سفتره، و روات الخزره عرق و جلودا، این درختایی که هی آب باید پاش بریزی اینا هلش بدی میشکنه، و نباتات الازیه اقوا و قودن و ابتع و خمودن، درخت بیابانی شعله شعله بیشتریست و دیرتر. بلود دیدید؟ زغال بلود، چون بیابانیست کسی آب بش نمیده. حضرت میگه من کم غذا میخورم ولی در مقابل تک تک شما میایستم، هیچ ترسی هم از کسی ندارم. و انا من رسول الله، حالا اینجا و انا من رسول الله کزو من الزو، من و پیامبر از یک نور بودیم، و زراع من العزد، پیامبر بازو بود من دست بودم، دست هر چه داره از بازو دیگه، میگه من دستی بودم، اگر جنگاوری مرا میبینید، عظمت مرا، روحیه مرا، تقوای مرا، توحید مرا، من متصل به بازوی پیغمبرم. این جمله رو باز بخونم بعدش، بحث من تمومه اینجا، جمله بعد فرمود والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها، عرب تک تک همشون روبروی من خدا را قواه میگیرم، بر نمیگردم، پشت نمی کنم. حالا اینجا این نکته بگم داخل پرانتز، معروف در بین ما اینه وقتی میخواییم از فضائل امیرالمؤمنین بگیم، میگیم قتال العرب، شنیدید؟ آقا امیرالمؤمنین قتال العرب نیست، این یکی از اون دروغهاییست که بنی امیه ساختن، امیرالمؤمنین قتال الکفره است، قتال الفجره است، ولی معاویین در مقاتل داریم وقتی که اون لحظات آخر دیگه امام حسین تنها شده بود، عمر سعد گفت که آی مردم حمله کنید، این پسر قتال العرب است. اون عصبیت مردم گل کرد که این پدر همه ما رو در آورد، حمله کنیم بش، در حالی که حضرت قتال الفجر. اینجا هم فرمود اگر عرب مشرک بشه، ملحد بشه، به من حمله کنه، من جلو تک تکشون میستم، ولی من قتال العرب نیستم. این نقش رسانه در بین خود ما، الان تو هیئت که میره 6 متر در 6 متر بنر زده یا قتال، الان سرچ کنی، من سرچ کردم که میگم 15 تا مداحی یا قتال العرب پیدا میکنی، میخونن و میزنن. آقا این معاویه درست کرد و بعد سودش رو هم برد، ها وقتی که این جمله را عمر سعد گفت رفتن ریختن امام حسین رو کشتن، ولی ما هم تکرار میکنیم. جان
هیچ
وقت پشت نمیم، من نه اسب رزمی نمیخوام، چون نه فرار میکنم از میدان، نه اگر کسی فرار کرد دنبالش میرم، از ذره هم که من بنا نیست به کسی پشت کنم، من تا هستم رو به دشمنم، اگر افتادم که دیگه کارم تمام شده، ولی تا هستم رو به دشمن میجنم. این دوتا عنوانی که گفتم چی شد؟ تربیت امیرالمؤمنین به دست پیامبر بود، حالا اون جملهش و انا من رسول الله کزو من الزو و زرا من الازد، نور من و پیغمبر از یکی بود، لذا تربیت یافته نور پیغمبر. بحث علم امیرالمؤمنین، آقای آیتی به من گفته که طولش بده تا 12 هم بکش، لذا از الان به ساعت خیقاه نکنید که زوده. خب در باب علم امیرالمؤمنین، علم حضرت خیلی زیاده، در نهج البلاغه هم مکرر، بحث ملاحم را اگر خواستید پیگیری کنید، ملاحم با هی جیمی از لحم است، لحم یعنی گوشت، ملاحم یعنی جنگ های شدیدی که گوشت ها و دست ها و سرهایی به زمین میفته. حضرت پیشگویی های متعددی در نهج البلاغه داره که ذیل عنوان ملاحم مطرحه، اگر این خودش پایان نامه های زیادی در موردش نوشته شده. حالا جالب اینه که ابن عبدالحدید در بعضی از موارد میگه من خودم اینجا هستم، پیشگویی امیرالمؤمنین راجع به مغول، میگه من الان تو همین دورم و الان دارم شرح نهج، هر چه حضرت فرمود یکی یکی من دارم به چشم میبینم، میگه من تصدیق میکنم کلام حضرت را. خطبه 101 نهج البلاغه، عنوانش علم امیرالمؤمنین از علم پیامبر. یه خط بخونم و بدون ترجمه تا برسیم به اونجا. الحمدلله الاول قبل کل اول و الاخر بعد کل آخر به اولیتهی وجب الله اول له. به تعبیر آقای جوادی اگر کسی اینها رو بدون استاد گفت من بلدم، اون باید امتحان بده. ممکن نیست. این یه خطه، ولی خدا شاهد زیل مثلا ابن میسم بهرانی اینجا کر و فری داره، زیر و رو میکنه، چند صفحه مینویسه تا یه جمله توضیح بده. به اولیتهی وجب الله اول له و به آخریتهی وجب الله آخر و اشهد الله اله الا الله شهادتن یوافق فی هسر الاعلان. آقا این که میگیم شهادت بده به نبوت، شهادت به لفظ نیست. من شهادت میدهم به توحید، شهادتی که درون و برون موافق باشد، زبان و قلب در او موافق باشد. ایها الناس لا یجرمنکم شقاقی و لا یستحوینکم عصیانی. مبادا به دشمنی با من برخیزید، مبادا هوا و هوس شما را به عصیان من وادار کنه. و لا تترامو بالابصار. درد بزرگ اینجاست. لا تترامو بالابصار یعنی هی با چشم به هم دیگه اشاره نکنید. امیرالمومنین تو خطبه 97 هم داره حضرت سخنرانی میکرد، همه مردم تحت تأثیر. از جلسه که میومدن بیرون یه دم در ایستاده بودن، دل سرد میکردن، مردم را شل میشدن. آه همین الان من خطبه جهاد خوندم، خطبه 97 رو ببینید. حضرت سخنرانی قراء آتشی، آتش میگرفتن، میرفتن خونه شمشیر بردارن نفوذی های معاویه سردشون میکردن. فرمود لا تترامو بالابصار عندما تسمعونه مني. وقتی من دارم از اون اخبار غیبی میگم، هی چشم و ابرو بالا نندازید که فلانی یا ببین چطور دروغ میگه. رسما گفتن این نهج البلاغه است. خبر به من رسیده که شما میگید علی دروغوس، قاتلکم الله، خدا بکشد شما را. یکی از آثار اهانت به امام کم شدن عمر و بی برکت شدن. دوبار در نهج البلاغه داریم قاتلکم الله. هر دوبار هم در مورد کسانی است که یا توهین لفظی یا توهین عملی به امام میکنن. قاتلکم الله این نفرین نیست، میگه نتیجه یا عمل تو اینه، یا جوان مرگ میشه یا عمرت بی برکت میشه. پشت سر امام، روبروی امام حرف زده. خب وقتی من چیزی میگم هی چشم و ابرو بالا نندازید. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه. این قسم رو در کتاب‌های نهج البلاغه نوشتن، اولین بار امیرالمؤمنین این لفظ اولین بار از علی شنیده شد. فوالذی فلق الحبه، قسم به خدایی که دانه را شکافت، برع النسمه روح را برع آفرید. ان الذی انبئتکم به عن النبی الامی، هر چه من دارم برای شما میگویم از پیامبر گرفتم. والله ما کذب المبلغ ولا جهل الصامه، نه پیامبر دروغگوست نه من علی چیزی را فراموش کردم. در مقابل این شکایت هایی که آقا شما چی داری میگی، میگه هر حرف من نیست، من هر علمی دارم از پیامبر گرفتم. حدود 18 تا خطبه بریم جلوتر، خطبه 120 نهج البلاغه. تالله لقد علمت تبلیغ الرسالات، به خدا قسم تبلیغ رسالات به من آت. تبلیغ رسالات خودش علم است، با خیلی مطلب بلدیم ولی چطور بگیم رو بلد نیستیم. به من آموخته شده چطور با مردم حرف بزنم. و اتمام الاداد، همه وعده ها، و تمام الکلمات، شرح همه کلمات قرآن. و اندنا اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء الامر، نزد ماست. این جمله اولش مدنه تالله لقد علمتو. علمتو یعنی به من تعلیم داده شده. آقا چه کسی به شما تعلیم داد؟ بیاییم خطبه 128 تا خود حضرت بگه چه کسی به من تعلیم داد. 8 خطبه بیاییم جلوتر، خطبه 128. امیرالمومنین در خطبه 128 دو تا پیشگویی دارد، یکیش در مورد حمله مغول، یکیش در مورد معاویه است و اینکه چه اتفاقات میفته، اینکه معاویه حمله میکنه به کوفه. حالا مفصله نمیخوام بگم. حرف حضرت که به اینجا رسید، فقال له بعض اصحابه، یه نفر بلند شد، لقد اعطیت یا امیرالمومنین علم الغیب، شما علم غیب داری. فضحک علیه السلام، حضرت خندید و قال للرجل و کان کلبیا، یا اخای کلب، ای برادر کلبی، لیس هو. این یکی از بخش‌های سنگین نهج البلاغه است، یعنی خیلی نیاز به توضیح داره. من اول خواستم نخونم، باز گفتیم حالا میخونیم، فقط ترجمه میکنیم و رد میشیم انشالله. حضرت فرمود که لیس هو به علم غیب، انما هو تعلم من ذی علم. این چیزهایی که من دارم میگم علم غیب نیست، بلکه آموختن از زی علم است. وسطش حضرت چند تا نکته میگه، آخر خودتون میگه زی علم یعنی چی. حالا اون وسطش رو بخونیم. انما علم الغیب علم الساعه و ما عدده الله سبحانه به قوله ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ما ذات حكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تمون. علم غیب اینهاست. فيعلم الله سبحانه ما في الارحام. الان میگن که آقا این که علم غیب نیست، سونوگرافی هم میتونه. حضرت میگه نه اینجوری نیست. من ذکرن او انسا و قبیهن او جمیلن و سخیهن او بخیلن و شقیهن او سعی. اینم با سونوگرافی میتونه تعیین کنی؟ تو نهایتا بعد از 3 ماه تازه راست بگی یا دروغ بگی پسر و دخترش معلوم میشه. حالا به فرض که پسر و دخترش رو حتی اونایی که بچه میکارن مشخص کنن. هرچند او همون ماه اصل یه وقتی پدر علم فلان اومده بود میگفت که من هیچ کارم، من به هر کسی هم میاد تو دکتر میگم من این کار رو میکنم ولی هیچ تضمینی نیست، آخرش خداست. حالا به فرض هم که تشخیص بدن سعید و شقی بودنش رو هم میفهمی، بخیل بودنش رو که چی؟ حالا درسته درست. حالا اینجا مثلا اون روایت از سعید، سعیدون فی بطن امه و اینها رو هم میشه مشکل میشه دیگه بخوایم توضیح بدیم و بگیم و سوادمون هم نمیرسه چی بگیم. و شقی اون او سعید، آقا شما نهایتا بتونید بفهمید ولی سعید و شقی بودنش هم میفهمی آخرش چی میشه نمیفهمی. و من یکون لنار حتبا او فی الجنان للنبیین مرافقا، اینم میتونید بفهمید. فهازا علم الغیب الذی لا یعلمه الا احد الا الله و ما سوا ذلک و هر چه غیر از این باشد و ما سوا ذلک فعلمه فعلم علمه الله نبیه فعلمنی و دعالی بان یعیه صدری. خب اینها علم غیبونیه که خدا داره، غیر از علم غیب اون چیزهایی است که خدا به پیامبر داد و من هر چه علم غیب دارم از پیامبر گرفتم. در بحث علم گفتیم امیرالمؤمنین علم دارد ولی فرمود علم تعلم من ذی علم است. ذی علم چه کسی است؟ پیامبره. من هر چه دارم از رسول الله گرفتم. خسته ایم؟ چند تا نخونم یعنی دیگه. خب میخواستم بحث ادعیه رو هم بگم. ادعیه امیرالمؤمنین در حق پیامبر، ما 3 تا دعا داریم، امیرالمؤمنین برای پیامبر دعا میکنه. بحث بعدی رحلت پیامبر. اون بحث رحلت خیلی خیلی نکته داره، یعنی فاطمیهی که گذشت اگر اینها رو من میگفتم شما 2-3 تا منبر جور شده بود براتون. خیلی نکات مهمی داره. حالا انشالله اگر بودیم و نمردیم انشالله. ولایت که زیاد گفتیم مطلب، حالا فعلا اینجا کلاس پیامبر در نه، اینجا بحث رحلتمون، بحث ادعیه‌مون، بحث احادیث پیامبر در نهج البلاغه همون. این 3 تا موضوع که خیلی مطلب زید. حالا اگر فرصت شد انشالله. الحمدلله رب العالمین،